به دست دوستان من در اتاق فرمان درد نکنه. حقیقتا امروز یکم جا به جایی داشتیم و خونمونه یک کوچولو عوض کردیم و پیامک ها الان رسید به دستمون. خانم طاهری زحمت کشیدن. آقای اسماعیل سقاییان نوشتند که ارجمندی این زبان زدی که گفتی فلانی صد سر را کلاه هست و صد کور را عصا، همون معلمی هست که صدها دانش آموز رو درس میده و به همه کمک میکنه. افسانه نادری نازنین از شهر کرد نوشته که خانم ارجمندی، اصلا خانمشو من حذف کنم، نوشته ارجمندی عزیز بهار جان که شنونده دائمتون بود امروز رفته مدرسه، روز پنجشنبه هم رفته بوده و در مدرسه برای خوندن سرود برای کلاس اولی ها دعوتش کردن، به همین دلیلی که بهار امروز نمیتونه تماس بگیره با شما. خانم نادری عزیز، مدرسه رفتن بهار جان و تمام دختر پسرای گل خانواده هفت کوچه مبارک باشه انشالله. آقای عسکری از اپر نوشته امیر محمد پسرم امسال کلاس نهم هست و رفت مدرسه، براش آرزوی موفقیت میکنم. ما هم براش آرزوی موفقیت میکنیم. موضوع برنامه‌مونم عصا هست. در این حال بسیاری از پدر بزرگا و مادر بزرگای نازنین امروز اون عصا رو میگیرن دستشون رو بچه ها رو یواش یواش میبرن مدرسه. چقدرم خوبه که اگر مسافت بین خونه و مدرسه کمه، بچه ها با پای پیاده اما با همراهی پدر بزرگ و مادر بزرگ یا پدر و مادر برن به مدرسه. پرویز محمدی هم برامون پیام فرستاده، نوشته چی میگی ارجمندی که میگی بچه ها عصای دست پدر و مادرن؟ بچه های این دور زمونه دست پدر و مادر را نمیگیرن، از زمین بلند کنند. نه انشالله که اینجوری نباشه. آی بچه های خانواده یه هفت کوچه، هوای پدر مادر را داشته باشید. هفت کوچه و هفت آوا.
ندا رادمهرم در این بخش من رو همراهی کنید. میخوام شما رو با نواهای آشنا بکنم که کمتر اونا رو شنیدید. خب در این بخش من رو همراهی کنید، سفر میکنیم به اوچان و از صدایی میگیم که کمتر ازش گفتیم. استاد محمد یگانه که در خانواده هنرمند در شهر قوچان متولد شدند و فرزند بزرگ بخشی بزرگ شمال خراسان هستند، استاد فقید حاج حسین یگانه. دوتار نوازی و بخشیگری در خاندان یگانه قدمت بسیاری داره و محمد یگانه فرزندی خلف و وارثی لایق برای این خانواده بزرگ.
چه فایده بزرگان، ما اینقدر خدمت کردیم، 45 ساله دارم آموزش میدم توی مملکت.
همینطوره.
هنرمند ملی، شاهنماخوانی، ولی بیمه نیستیم، هنوز مستجریم.
آقا 70 سالتونه درست استاد؟
جان آقا 70ه. من به بچه ها میگم من 24 سال بیشتر سن ندارم.
به به استاد، عالیه این روحیه. استاد از که خودتون موسیقی شروع کردین؟ یعنی در واقع میدونم که
از 300 سال پیش سینه به سینه همینطور رسیده، سه نسل.
درسته.
تا به ما بنده رسیده
پدر بزرگوارتون هم که برای شنونده هامون میگم استاد حسین یگانه هستن که مشخصه که استاد از قبل از به دنیا اومدن با موسیقی آشنا بودن.
بله بله.
یکی از چیزایی که امروز داشتم میخونم خیلی دوست داشتم که اشاره کنم، دیدم که نوشته شده بود که پدر بزرگوارتون خیلی حافظه شعرخوانی عالی داشتن، به شما هم به ارث رسید، درسته؟
هم چپه منم چپم، مثلا شاهنامه‌خوانی که علاقه من بود پدر ما، ما هم همینطور علاقه من شدیم به شاهنامه‌خوانی. من 30 سال دارم با موسیقی مقامی شاهنامه رو خیلی راحت انجام دادم.
با دوتار می نوازیدم؟
بله با دوتار. دوتار بود روایت بگی، روایت رو صحبت کنی و مقامش رو بزنی.
این یه ویژگیه که من میدونم هر کسی نمیتونه بهش برسه
دیگه، این الان نصیب شده به ما دیگه. اصلا اینا شاهنامه رو نمیشنن، همونایی که الان هم میشناسن اونا هم حس حال ندارن.
بعضی هم که اصلا شاهنامه رو کلن غلط میخونن و پخش میشه.
بله واسید بیان با من تفاهم ببندن که شاهنامه رو با دوتار کتابا رو کسی انجام نداده، اینا رو ضبط کنن دیلیگران یاد بدن. ولی نه اصلا این صحبت ها رو اینا یاد ندارن،
اصلا هیچ وقت سراغی از این نگرفتن که این کار
نه.
تنها آلبومی که دارین همون آلبوم موسیقی هرایه؟
فقط هرایه. من در سال 68 از سال 68 بی طرف دیگه افتادیم تو مستاجری و فلان، خلاصه داستان بزرگی داریم.
چقدر میشه 22 ساله که از شما اثری ضبط و ثبت نشده؟
نه
و چقدر حیف.
یعنی ما دیگه بریم دنبال کارمان، اون موقع ما به قرب میاییم، خیلی سال میگیرن، حمایش میگیرن، عزت احترام بعد از مردن ها مار میدن. هنرمند وقتی که هست نیست، وقتی نیست هست.
شنونده گفتگوی من هستید با استاد محمد یگان.
حالا نسل جوان الان داره یواش یواش باز به سازهای قدیمی برگشتن، موسیقی مقامی را جوان ها یک مقدار
امیدواریم. شما
امیدواریم
به این نسل؟
به این نسل که نسل یاد امیدواریم، ولی میان یاد میگیرن. ولی
خب من یه چیزی توشون دیدین که احساس میکنین دارن یه برگاره
تک توکای هستن که خیلی عالی، اونا رو باز بیشتر مثلا از آموزشگاه بگم شما تشریف بیارین خانه بیشتر کار کنم باید.
چقدر خوب استاد، اون استعداد رو که میبینید درشون در واقع ویژه تعلیمشون.
یا ها دیگه همه دیمه دارن که مثلا موسیقی باشه، موسیقی حس حال انسانیت، معرفت، هنر. هنر کلن صد عدده، نیمه از هنر با حساب کنید از یک نیمیه، 99 و نیمه بالاتر انسانیت و معرفت و احترام.
شاخص‌ترین بخش‌های موسیقی استاد محمد یگانه شاهنامه خوانی با دوتار هست که بر اساس موسیقی مقامی شمال خراسان. سالها تمرکز بر نقالی و شاهنامه خوانی تونسته پیوندی ظریف و زیبا بین موسیقی خراسان و شاهنامه ایجاد بکنه و اکثر داستان‌های این متن کهن پارسی با دوتار تصنیف شده.
سریع یاد میگرفتم این مقام ها را، خیلی اصلا عاشق موسیقی بودم. اصلا غلام حسن نوازنده، عوض محمد بخشی، بعد غلام حسن دکتر شاهروز شیروانی، بعد حاجی قربان سلیمانی، کلبا مسخولی رنجبری، اینا همه استادی من بودم. حداقل 10 تا پیشکسوت استادی من بودم، اول پدر بعد اونا. در یونسکو هم به حساب ثبت شده دیگه، موسیقی در یونسکو ثبت شده، فرق نکرده اینا
چه موسیقی. میخوام نام ببرید که
موسیقی مقامی دوتا، در یونسکو ثبت شده
یونسکو هست همینطور. و تو اون سالها اون آرایشگاه برامون بگین که با پدر بزرگوارتون همراه بودین و یعنی اساتید میومدن اونجا
میومدن مثلا حال پدر منم بپرسیدن دیگه، سازی مزدن اینا دیگه. اون موقع مثلا 50 سال پیش چیمی دوربین نداشتیم که اصلا این
ضبط و ثبت بشه،
ضبط و سری که فیلم میشه بگیریم فلان.
صفاش بیشتر بوده دیگه، همه دوره هم میشستن به اون موسیقی بیشتر
استاد بزنن. ما یاد میگرفتیم، اصلا عاشق موسیقی بودم من دیگه. بعد آمدیم دیگه باز شاهنامه‌خوانی رو که شروع کردن دیگه، باز موسیقی مقامی باز پربارتر شد. مثلا گفتن به تو مصاحبه گفتن که این موسیقی مقامی بایستی یادی از شاهنامه داشته باشیم که ما ایرانی بودن ما نبشناسیم و
سینه به سینه حکیم
دوست رو بشناسیم که چی خدمتی که در این مهمه کرد
قاسی قابل گیر خبر گیر یاشی گریان دور بگیر قاسی قابل گیر خبر گیر یاشی گریان دور بگیر قرگ گر چو خاملی هر حال پریشان دور بگیر.
ممنونم از همراهیتون، از استاد محمد یگانه، از بزرگان موسیقی نواییمون، پسر بزرگ حاج حسین یگانه، از دوتار نوازان و شاهنامه خوانان شاخص منطقه براتون گفتم، از موسیقی مقامی شمال خراسان، از بخش‌های بزرگ این منطقه، و امیدوارم که شما هم هنرمندان بزرگ شهرتون رو به ما معرفی کنید که
بخش هفت آوا با تهیه کنندگی و اجرای همکار ارجمندم سرکار خانم ندا رادمهر، یکی از بخش‌های بسیار فاخر برنامه هفت کوچه است، خصوصا امروز که از موسیقی مقامی گفتند و موسیقی مقامی بخش بسیار مهمی از فرهنگ مردم. استاد محمد یگانه در این بخش از شاهنامه خوانی و نقالی گفتند، دقیقاً موضوع مد نظر برنامه ما، چرا که یکی از ابزارهای مورد استفاده در نقالی چوب دستی منتشا بوده، یا منتشا بوده که در واقع یک چوب دستی خاصی بوده که نقالان از این وسیله استفاده می کردند. آرزوی سلامتی داریم برای همه هنرمندان سرزمینمون. و استاد هم که اشاره کردند موسیقی مقامی دوتار نوازی استان خراسان شمالی خدا رو شکر ثبت جهانی شدید، باعث افتخار برای مردم فرهنگ دوست ایران اسلامی. موضوع برنامه امروز عصا هست، داریم درباره این ابزار و این وسیله بسیار سودمند که ایرانیان در زمان قدیم از اون در کشاورزی و بزرفشانی حتی استفاده می کردن، اما به شکل امروزی نبوده، در واقع یه چوب دستی بوده، بعد چوبپانان از اون استفاده می کردن، وسیله بسیار کاربردی برای چوبپانان بوده، بعد مثل و داستان و اینها هم که دربارش فراوون داشتیم. موسیقی
دلای عاشقمون بیقراره، سحر پایان شب انتظاره، هوا روشن میشه بارون میباره، بیا که نوبت کار ثوابه، دوباره موسم یک انتخابه، داره یار میاد، هوا دار میاد، یار میخواد یار.
خب عرض شود خدمت شما، آقای محسن بخشایی سلام بر شما، نوشته ارجمندی خوشان روزی که در پیری پسر دست پدر گیرد، و بعد هم نوشتند که انشاءالله که فرزندان در پیری دست پدر و مادر رو بگیرند. حالا این دستگیری کردن در واقع بیشتر توجه کردن منظور آقای بخشایی هم همینطور همین موضوع بوده. آقای میرزاوند هم از کوار فارس نوشتند که خانم اینه باز قرشد خانم چه هست ارجمندی، نمیدونی روز اول مهر ما چقدر دلم شور میزنه برای مدرسه و برای بچه های مدرسه، چون خودم زمان بچگیم به مدرسه خیلی علاقه داشتم. آره این دلشوره عجیبی بود، خصوصا برای کلاس اولی ها که قرار بود برن 5-6 ساعت سر کلاس بشینن و قرار بود اون آموزشه رو ببینن. بماند که الان پیش دبستانی 1 و پیش دبستانی 2 و بعدش تازه کلاس اول میاد و کلاس اول هم که بچه ها با اون کتابای قشنگ و اون کیف زیباشون میان، کلی حرف و حدیث توشه. خانم گلناز سولت پیام داده: پسرم اولین روزیه که رفت مدرسه، کلاس اولی مبارک باشه. آقای شهریار قصری نوشتن اسم پسرم شهریار قصری هست، فامیلش هم قصریه، و علاوه بر این که براشون جشن گرفتن، امروز اولین روزیه که مدرسه رفته. مبارک باشه انشالله برای همه اونهایی که اولین روز مدرسه رفتن، خصوصا شهریار جان کلاس اولی. داریم امروز در برنامه شما در این خانه‌ای که پر از لطف و صفاست. بگید کی؟ از سبزوار، از شهری آشنا مهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر بروغنی بزرگوار، استاد محترم دانشگاه، فرهنگیار ارجمند این خانه بزرگ فرهنگی. استاد بروغنی، به رسم ادب و شاگردی در برابر شما سر تعظیم فرود میارم و سلام میکنم به شما.
درود بر شما خانم ارجمندی عزیز.
سلامت باشید استاد. مبارک باشه آغاز سال تحصیلی جدید به شما که استاد دانشگاه هستید.
باشمانم، من تبریک میگم به همه نوگلان عرصه علم و دانش، به همه معلمان عزیز، به همه دانشگاهیان و استادان. خودم این روز رو تبریک میگم.
سلامت باشید،
همیشه شاد و خرم باشن.
الهی آمین انشالله.
باشمانم
استاد، موضوع برنامه همونطور که مستحضر هستید اساست. حالا مسائل بسیار زیادی داریم که میگن حالا فرضاً عصا پیری و کوری هست، یا فلانی عصا قورت داده هست، یا میگن عصا برگرفتن نه معجز بود، همین اجدها کرد باید عصا. بنده در خدمتم و شاگردی میکنم و اعضای خانواده نازنین هفت کوچه هم صدای گرم شما رو میشنوند.
خدمت شما بشه. من ابتدا با معنی کردن خود واژه عصا در خدمتتون هستم.
بسیار خوب
بفرمایید. عصا واژه عربی که در فارسی مادرهای براش داریم: دست، واره، تعلیمی، چوب دستی و تخله. خب ایشون از ما به کار برده نمیشه. تعلیمی در حوزه ادبی استفاده میشه و چوب دستی هم در حوزه فرهنگ عوام، اما کلمه دست، واره و تخله کم تر استفاده میشه.
بله.
چه هم از ساعت داریم گذشتن، ز چه بی اصا سبک پایان، تو می روی به ترچا بی اصا که چه. ترکیباتی داریم در همین زمینه: اصا کش، اصای پیری.
بله.
اصای دست، معمولا اصای پیری و اصای دست به فرزند گفته میشه، به ویژه فرزند پسر که معتقد بودن موقع پیری برحال پدرها و مادرها از کار میفتن، از پا میفتن، گفتن این پسر عصای دست رو باشه، که البته خیلی نمیشه بین پسر و دختر در این باره فاصله گذاشت، اما بیشتر به پسر گفته میشد.
بله، به پسر گفته میشده ولی دخترها عمل میکردن استاد.
همینطور.
زنده باشه.
اما در فرهنگ ایرانی برای واژه نابینا واقعا واژه ها و ترکیبات بسیار زیبایی داریم که از این میشه به درجه وزینه علمی افراد هم پی برد.
بله.
مثلا برای نابینا،
بله،
یک کلمه ایست که کاملا واقعی و توصیه میشه و همین کلمه رو برای افراد به کار ببرن.
بله.
اما کلمه کور یک کلمه ایست که طبقه عوام جامعه اون رو به کار میبرن و نوعی دشنام هم هست و باز متاسفانه واژه بدتر از اون خرکور. اما واژه روشندل که در این چند دهه بسیار رواج پیدا کرده بود،
بله،
اغراق هست که نه واقعی است و نه عامیانه. اما در حوزه ادب ما هیچ کم از این واژه ها رو به کار نمیبریم. پوشیده چشم و بیدیده. تعریف می‌فرماید که شنیدنش یکی مرد پوشیده چشم بپرسیدش از موجب کین و خشم. عوام هم معتقدن که معمولا دخترشون رو میخوان به کسی بدن اگه به خواستگاری بیاد.
بله.
معتقدن باید این دختر از چشم کور باشه، از گوش ناشنوا باشه و از پا لنگ باشه، یعنی چشمش نامحرم ندیده باشه.
بله.
یا نامحرم اونو ندیده باشه و همچنین این دختر نامحرم اونو ندیده باشه.
جناب آقای بروغنی، یعنی منظور شما اینه که ما به جای واژه روشندل از پوشیده چشم استفاده کنیم؟
واژه پوشیده چشم و بیدیده واژه‌اش ادبی خود معمولا طبقه عوام جامعه اینجور به کار نمیرن.
بله.
ولی توصیه میشه واژه نابینا زیباترین و واقعیترین واژه است. موقعی که میگیم روشندل یک مقدار اغراق کردین، ممکنه خود عزیزان نابینا هم
بله.
خیلی به این کلمه راغب نباشن،
مانست نداشته باشن به نوعی.
بله. واژه کور هم خب بسیار واژه،
بله، همون نابینا که شما فرمودید فکر بله. کنم
بار منفی داره. واژه
بله.
کور هم خب
بله.
خوب نیست، اما واژه نابینا چون در مدت زبان داریم، زبان علم و زبان ادب، خب
بله.
این زبان علم و زبان خبر است که بگیم نابینا. اگه فرصت است من یک حکایتی رو از سعدی بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
آوردن که فقیه دختری داشت به قابلیت زشت‌روی به حد زنان رسیده و با وجود جهاز و نعمت کسی در مناقحت او رغبت نمیکرد. زشت باشد دبیقی و دیبا، یعنی پارچه بسیار ارزشمند که بود بر عروس نازیبا، فل جمله به حکم ضرورت عقد نکاحش با زریری بستند. زریر یعنی نابینا.
بله.
دختر زشت رو بیگ نابینا دادن. آوردن که حکیمی در آن تاریخ از سرندیب آمده بود که دیده نابینا روشن همی کرد. میبینیم گلستان هم سعدی بزرگ هم کلمه نابینا رو به کار میبره.
صحیح.
فقیه را گفتن داماد را چرا علاج نکنی؟ گفت ترسم که بینا شود و دختر را طلاق دهد. شوی زن زشت رو نابینا به، که من بیشتر تو این بخش تکیه داشتم. برحال ما واژگان زیادی درباره عصا داریم، کور عصا و کش کور دگر شود.
در واقع شما منظورتون از بیان این حکایت از سعدی بزرگ اینه که سعدی هم در حکایاتش از واژه نابینا استفاده کرده.
همین گونه است.
بسیار
گونه است. بله.
بسیار خوب، خیلی ممنون هستیم از شما جناب آقای دکتر بروغنی، فرهنگیار ارجمند ما از سبزوار. لطف کردید
خونه.
که دقایقی از وقتتون رو به این خونه بزرگ اختصاص دادید.
بزرگواری شما.
زنده باشید، سلامت باشید.
شما.
ممنونم از شما. آموختم. خدا نگهدارید.
خدا نگهدارید.
علی مسر زان شاهی خراسان مشکلم را سازه آسان، هی هی آخم به قرآنی که خطش ناشه ماره، ای به مولایی که تیغ زلفه قارم هیجا.
سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و فلانی. هفت سر و کلاه و هفت کور و عصا کنایه از اینه که یار و یاور محرومان امنون گلگونم از خون.
با عرض سلام به شنوندگان و عوامل خوب هفت کوچه. فلانی صد سر کلاه صد کور عصایه، خوب معلومه یعنی طرف آدم بدل بخوره. در یک کلمه یعنی اونقدر آدم خوبه که میشه گفت آچار فرانسه.
سلام، روز قشنگ شما خوبان بخیر. هر کس در زندگی با قناعت و تلاش در کار و مدیریت در زندگی می کند، فلانی با دست عصا را میره. با تشکر، سید حسن ذبیح‌پور از بابورسر، روستای بالامتلا. خدا حافظ شما.
بله، خب ممنونم از جناب آقای یک جهان. اول یک جهان سپاس از شما که با ما در تماسید. خیلی حرفاتون دلنشینه، به دل میشینه. این که فلانی صد سر کلاهه و صد تا کورو عصا، خیلی خب. حسین تیموری از ملایر گله کردی، گفت تهدید تهدید. ارجمندی، اگر پیام من را نخوانی به عمو جان علی میگویم که دیگر در خانه بزرگ هفت کوچه نیاید. نگید به خدا، اینقدر دلمون برای هنرمندان عزیز برنامه تنگ شده. جناب آقای عباس محبی خدا کنه صدای من رو بشنون، بهشون سلام میکنم. جناب استاد منوچهر آذری، جناب آقای ایزد کاویانی و جناب آقای حسین احمدی، دیگه آره از اینطوری است. بعد دلمون براشون تنگ شده، دو سه هفته است نهیدیم. اینشاله این هفته در کنار شما خانواده بزرگ و در کنار هنرمندان ارجمند خواهیم بود. آقای حسین تیموری خواهش میکنم دیگه، تهدید نکن دیگه، ما ملت ایران از تهدید نمیترسیم، یادت باشه. وحید رضایی از سیرجان گفته که فرارسیدن ماه مهر، ماه مدرسه مبارک باشه، یادش بخیر. قدیما اول مدرسه ها که میشد چه حال و هوایی بود ارجمندی، بوی کتابا واقعا گفتید، یکی بوی کتاب، یکی بوی کیف نو. آره بوی کیف چرمی، کیفای چرم اون زمان قدیم بود، بوشون میکردیم، حال میکردیم، کتابام همینطور. بعد گفته که الهی هیچ موقع از عصا استفاده نکنیم، الهی آمین. آقای فلاح پارسا از ملایر نوشته روح پدرم شاد که فرمود به استاد فرزند مرا جز عشق میاموز. تقدیم به استادانی که مکتب خواندن و نوشتن و یاد گرفتن و فرهنگ و ادب و انسانیت رو به ما آموختن. عینکم از روی چشم برداشتم، بهتر دارم، همه چی رو میبینم. آره
با سلام و خدا قوت خدمت هستی که یای عزیز، صد سر و صد کدام و صد تکور اصا، این هایی که دستشون به دهنشون میرسه و کسانی از قبرشون نون میخورن، در ممثل اینه که صفرشون گسترده است و از قبرشون نون میخورن. اگر وزنشون خوبه دست چهار نفر هم میگیرن انشالله که بچه همون اصای پیریمون باشن. من آقام نه تا بچه داشته، بالاخره یکی میرفت یکی دیگه میرفت، خدا به داد ماها برسه که یکی یه دونه بچه داری.
سلام علیکم، صبح همگی بخیر. امیدوارم همه شما دستن در کارم و شنوندگان عزیز همیشه سالم و سلامت باشن که هیچ چیزی بهتر از سلامتی نیست. من چندین در حدود 17 سال عصا به دستم. این عصا واقعا عالیه، البته این عصای من نه، عصایی که همه دست میگیرن، بعضی ها دست میگیرن، چون تعادل انسان را حفظ میکنه. این عصا رو برادرم آورده، دستشم در نکنه. من میتونم با این عصا بیرون برم بیام، یه چند دفعه منو به زمین زده، یه دفعه تو راهن به زمینم زد، یه دفعه تو خیابونا.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر، اوقات سال تحصیلی و عید دفاع مقدس رو تبریک میگم. خب عصا یکی از اون چیزایی هستش که ما در زمان قدیم مردان ما خودشون در روستا خب این عصا رو درست میکردن با چوبهایی که واقعا اونها رو در موج میذاشتن و با گرما و با حرارت آتش اینا رو یه چند روزی میبستن، از چوبهای صاف استفاده میکردن و ما به زبان محلی به عصا قورچه میگفتیم. و این قورچنگ ها یا عصایی که واقعا ما داریم روش بحث میکنیم وسیله بود، بالاخره بیشتر چوبان هم استفاده میکردن به خاطر اینکه یک حالا حمایتی از اونا بشه و یک دستی براشون بشه و بیشتر پدر بزرگا و مادر بزرگا از دستنج خودشون از این استفاده میکردن و خودشون میساختن و واقعا یک تر دستی خوبی بود. امیدوارم که شاد باشید و واسه وقتی از روسیه با پیر شهرستان توی سرکار.
به نام خدا، سلام میکنم به خانواده بزرگ هفت کوچه رادیو فرهنگ. خانم ارجمندی، خدا رحمت کنه مادر بزرگم، بچه که بودیم حدودا 40 سال 45 سال پیش میومد خونمون، ما نوهاتو دور خودش جمع کرد و گفت اگه گفتین اون چیه که 4 تا بعد 2 تا بعد 3 تا، ما همه نیم از همدیگه میپرسیم که یعنی چی بعد آخر میگفتیم مادر بزرگ خودت بگو، میگفت بچه هست که اول 4 دست و پا بعد بزرگتر میشه روی 2 پا